ساعت 19:30 دقیقه. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. تأکید رئیس جمهور بر اجرای آموزه‌های قرآنی در تصمیم سازی، سیاست گذاری و اداری امور روزمره کشور. امضای سند تفاهم 17th اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان. کاهش شدید ارزش اوراق حق تقدم مسکن و واریز 8,000 میلیارد تومان سود مالی صندوق ذخیره فرهنگیان به حساب معلمان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان گرامی، من صاحب جمع با این بخش خبری در خدمت شما هستم. رئیس جمهور در نشست شورای توسعه فرهنگ قرآنی گفت هیچ سخنی گویاتر از رفتار ما در عمل به آیات قرآن نیست. آقای پزشکیان در این نشست با انتقاد از برخی مواجهه‌های صرفاً ظاهری با قرآن کریم افزود اگر قرآن را به عنوان منشور هدایت بپذیریم، باید آموزه‌های آن را در تصمیم سازی، سیاست گذاری و اجرای امور جاری کشور جاری سازیم. در غیر این صورت فاصله میان این متن مقدس و زیست واقعی جامعه روز به روز افزایش خواهد یافت. رئیس جمهور با اشاره به حوادث اخیر و بروز رفتارهای خشونت‌آمیز همچون اهانت به مقدسات و تخریب مساجد و کتابخانه‌ها، این اقدامات را نشانه آشکار بی احترامی به باورهای دینی و فرهنگی مردم دانست و تصریح کرد چنین رفتارهایی ماهیت واقعی عاملان آن را برای مردم آشکار ساخت. در این نشست گزارشی از عملکرد شورای توسعه فرهنگ قرآنی و دیگر دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط در زمینه ترویج قرآن ارائه شد. در این دوره از نمایشگاه قرآن کریم شاهد حضور پررنگ فناوری‌های نوظهور مثل هوش مصنوعی هستیم، حضوری که تجربه بازدید از این رویداد را به سفری تازه در پیوند میان فناوری و معارف قرآنی تبدیل کرده است.
33th نمایشگاه قرآن کریم در ماه بهار قرآن میزبان فناوری‌هایی است که می‌توانند روایت تازه‌ای از فهم و تعامل با متون معنوی بسازند.
با استفاده از فناوری VR همونطور که مشاهده می‌کنید، بچه‌ها یه سفری به فضا می‌کنن که اونجا هم دوباره با موضوعات قرآنی آشنا میشن.
خیلی جالب بود. منظومه شمسی بود، اینور اونورش و اطرافش و ستاره‌های دوربینش.
نجومی علمیه که خب به هر حال به سختی خب میشه بهش دست پیدا کرد و اینکه خب توی قرآن، یعنی هزاران سال قبل این آیه ها اومده و این علم در واقع توی اسلام بوده، به نظرم خیلی جالبه.
رقابت تولید محتوای قرآنی با بهره گیری از ابزارهای هوش مصنوعی هم گوشه ای از جریان تازه ای است که به دنبال بازآفرینی روایت های دینی در قالب های نو دیده می شود.
یک ظرفیت فوق العاده برای روایت داستان های قرآنی برای ما پیش اومده. افراد میان آموزش می بینن، کنار منتورها یک آیه محوری از زندگی با آیه ها رو انتخاب کردیم، توضیح میدیم، شروع میکنن اونها رو تصویرسازی، فیلمسازی.
در بخش دیگری از نمایشگاه سامانه‌ای برای گفتگو و دریافت پاسخ پرسش‌های دینی و قرآنی با تکیه بر هوش مصنوعی و محتوای پایگاه جامعه قرآنی ارائه شده.
میتونن با ربات و چت‌بات هوش مصنوعی گفتگوگر، مثلا همین سوالی که به عنوان نمونه اینجا هست، ایمان به غیب از نظر تفسیر مجمع البیان به چه معناست، سامانه پاسخ‌ها رو میاره و در ذیل هر پاسخ هر بندی که میرسه منبع رو هم ذکر میکنه.
این تجربه های تازه از پیوند فناوری و معارف تا 15th اسفند در مصلای تهران پیش روی بازدید کنندگان قرار دارد. حسین همتی فر، خبرگزاری صدا و سیما.
راه اندازی پویش اطعام مهدوی در هرمزگان همزمان با دیگر استانهای کشور. طی ماه مبارک رمضان 160 آشپزخانه در استان هرمزگان برپا شده و خوراکهای پخته شده میان نیازمندان و کم برخورداران پخش می شود.
به مناسبت ماه مبارک رمضان آشپزخانه های مردمی در هرمزگان راه اندازی شد. این آشپزخانه ها همزمان با سراسر کشور در قالب پویش اطعام مهدوی در مراکز نیکوکاری، مساجد و حسینیه های سراسر هرمزگان فعالیت می کنند. عیسی زارعی معاون مشارکت های مردمی اداره کل کمیته امداد هرمزگان:
استان هرمزگان هم 160 آشپزخانه در حال فعالیت هستند از ماه مبارک رمضان و قرار هست که انشاءالله در این ایام پیش بینی شده که تعداد 1,600,000 پرس غذای گرم طبخ بشه و در اختیار نیازمندان قرار داده بشه و همچنین تأکید ما بر افطاری های ساده هستش.
در این آشپزخانه ها با مشارکت مردم غذای گرم پخت و بین نیازمندان در زمان افطار توزیع می شود.
از ساعت 7 صبح مشغول به کاریم برای آماده شدن افطاری برای نیازمندان.
ما اینجا روزانه به قولن برای نیازمندان افطار پخت می کنیم به هر تعداد که برسه.
این طرح هر ساله در ماه مبارک رمضان برای ترویج بیشتر انفاق و همدلی اجرا می شود. آیت الله عبادی زاده، نماینده ولی فقیه در هرمزگان:
ما در سالهای گذشته وقتی که جلو می رفتیم این عدد دو برابر می شد، یعنی مردم با مشارکت خودشون و حضور خودشون به حمدالله کارهای بزرگی رو انجام می دادن. من همینجا هم درخواست می کنم از مردم عزیزمون که انشالله امسال با مشارکت فعال در طرح پویش همدلی مسجد انشالله این عدد رو انشالله از 1,600,000 دو برابرش کنن، انشالله به 3,200,000 برسه انشالله، و این اقدام توسط مردم عزیزمون صورت خواهد گرفت.
علاوه بر پخت غذای گرم، بسته های معیشتی نیز در ماه مبارک رمضان بین نیازمندان توزیع می شود.
پخت غذای گرم در مساجد و حسینیه ها ویژه افطار تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد. بنجوری، خبرگزاری صدا و سیما، بندرعباس.
کارشناسان تغذیه معتقدند رعایت برنامه غذایی مناسب در ماه مبارک رمضان موجب می شود روزه‌داران در پایان این ماه بدنی سالم‌تر و شادابتر داشته باشند.
هرچند در ماه مبارک رمضان روزه‌داران بیش از 12 ساعت باید خوردن و آشامیدن را کنار بگذارند، با این وجود برخی افراد روزه‌دار در پایان این ماه دچار اضافه وزن می شوند. دکتر عبدالله زاده متخصص تغذیه:
حالا یا توی وعده افطار یا توی وعده سحری به مقدار زیاد از قندهای ساده استفاده می‌کنیم. انواع حلواهای مختلف، رنگینک، حتی شیرینی‌ها، انواع شیرینی‌های مختلف، شیرینی خامی. از اونجایی که مثلا شیرینی‌های مختلف مثل زولبیا بامیه نه تنها قند زیادی دارن، چربی زیاد، اسید چرب اشباع و ترانس بالایی هم دارن و مجموعه اینها می‌تونه مصرف زیادش در واقع اضافه وزن و چاقی در ماه رمضان منتهی.
داشتن یک رژیم غذایی سالم و متعادل می تواند سبب کاهش وزن و بهبود وضعیت سلامتی بدن شود. دکتر سهرابی، کارشناس تغذیه:
با یه مایه ولرم مثل آب ولرم یا شیر ولرم میتونن افطارشون رو شروع کنن که مایاتی که از دست رفته رو سریع جبران بکنن. وعده‌های غذایی میتونه همون سه وعده با یه تفاوتی توی الگوی مصرفی باشه. یعنی من یه وعده افطار دارم که مثل وعده صبحانه اون رو مصرف میکنم، یه وعده شام دارم که مثل شام‌های معمولم مصرف میکنم و یه وعده سحری که به عنوان وعده مشابه با نهار به اون نگاه میکنم، که این همون سه وعده اصلی با یه مقدار تفاوت در ترتیب زمانیش داره رعایت میشه.
متخصصان تغذیه تأکید دارند روزه‌داران وعده سحری را به هیچ عنوان حذف نکنند.
از اون جهت که ما نیاز داریم کل انرژی و مواد مغذی که در طول روز و زمان روزه‌داری استفاده می‌کنیم برای بدن ما تأمین بشه، بنابراین به هیچ عنوان حذف وعده سحری رو توصیه نمی‌کنیم. وعده سحری حتما باید استفاده بشه و ترجیح ما اینه که غذاهایی که ویژگی‌های نهار رو داشته باشن، یه چیزی مثل انواع چلوها با خورشتایی که کم چرب تهیه شده باشن یا پلوهایی که مخلوط حبوبات با برنج هستن، با سبزیجات هستن، که این همراه با یه مقداری گوشت ترجیحاً سفید کمچرب خورده بشه میتونه یه گزینه مناسب باشه.
دکتر سهرابی، کارشناس تغذیه:
خوردن یه سری غذاها تو این ماه میتونه خیلی ضروری باشه، مثل میوه ها، مثل سبزیجات. این هم تو فاصله بین وعده در واقع افطار تا سحر خیلی روشون تاکید میشه و یادمون باشه هیچ کدوم از وعده ها رو هم حذف نکنیم.
متخصصان معتقدند رعایت رژیم غذایی مناسب در ماه مبارک رمضان به افراد کمک می‌کند تا در پایان این ماه بدنی سالم‌تر و شاداب‌تر داشته باشند. پارسایی، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو جوان. سند تفاهم 17 اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در 10 سرفصل میان وزیر راه و شهرسازی کشورمان و معاون نخست وزیر آذربایجان به امضا رسید. خانم فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه راهبرد دولت 14 ارتباط مؤثر با همسایگان است گفت: در حال حاضر تبادلات تجاری میان دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان حدود 650 میلیون دلار است که با برنامه‌ریزی‌های میلیارد دلاری ما فاصله دارد. صدها دانشجوی دانشگاه‌های تهران امروز با برگزاری اجتماعاتی در حالی که پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در دست داشتند، شعار الله اکبر سر دادند. در دانشگاه الزهرا و شهید بهشتی، دانشجویان با اعتزاز پرچم ایران اسلامی بر هوشیاری دانشگاهیان تاکید کردند. رئیس دانشگاه صنعتی شریف هم با اشاره به اینکه فعالیت آموزشی این دانشگاه طبق روال عادی در حال برگزاری است، درباره تجمع دیروز این دانشگاه ضمن عذرخواهی از مردم و خانواده‌های شهدا بابت رفتارهای خارج از عرف و اقدامات ناشایست صورت گرفته گفت: خط قرمز همه بروز رفتارهای رادیکال و تحریک‌آمیز و خدشه به امنیت محیط علمی دانشگاه است. حسین سیمایی صراف وزیر علوم تحقیقات و فناوری هم از برخورد جدی با هر گونه رفتار مخرب در محیط دانشگاهی در شوراهای انضباطی و همچنین از طریق مراجع قضایی خبر داد.
سرمایه های نمادین و مشترک ملی متعلق به همه مردم عزیز ایران هست، متعلق به همه شهروندان عزیز هست. قطعاً هیچ یک از شهروندان عزیز ایرانی توهین به نمادهای ملی مثل پرچم ایران عزیز رو نمیپذیرند. دانشجویان عزیز فرزندان دلبند ما هستند. دانشگاه مهیای آموزش و پژوهش و نوآوری است. آشوب عده اندک در صحن دانشگاه مخل به این فرایند علمی و آکادمیک است. ما به هیچ عنوان با آشوب و مماشات نخواهیم داشت. آشوب رو تحمل نمی کنیم. استادان و دانشجویان عزیز ما، هزاران استاد و دانشجو امروز سر کلاس ها هستن و معترضند به آشوب. قطعا با آشوبگر در شوراهای انضباطی برخورد جدی می شود و اگر قضایی باشه محاکم قضایی ورود خواهند کرد.
ارزش اوراق حق تقدم مسکن به شدت کاهش یافت. قیمت هر برگ اوراق وام مسکن که دیگه امسال به 170 هزار تومان رسیده بود، در اواخر بهمن با بیش از 40 هزار تومان کاهش به کمتر از 130 هزار تومان رسید. بر این اساس هزینه دریافت تسهیلات 1 میلیارد و 280 میلیون تومانی مسکن از محل این اوراق با 130 میلیون تومان کاهش در مقایسه با دی به حدود 304 میلیون تومان رسید. تسهیلات مسکن از محل اوراق در تهران برای هر یک از زوجین 500 میلیون تومان است که در کنار آن 280 میلیون تومان وام جاله تعمیرات نیز پرداخت می شود. سقف تسهیلات اوراق در مراکز استانها و شهرهای بالای 200 هزار نفر به ازای هر زوج 400 و در سایر مناطق شهری هم 300 میلیون تومان است. 8000 میلیارد تومان سود مالی صندوق ذخیره فرهنگیان به حساب معلمان واریز شد. علی صادقی، مدیر عامل این صندوق، از راه اندازی 5 سامانه و بورسی شدن شرکت‌های وابسته برای شفافسازی و واریز سود بیشتر به حساب فرهنگیان هم خبر داد.
4 تا شرکت اون پذیرش شدن، 4 تا شرکت دیگه هم تا 2 ماه 3 ماه آینده پذیرش خواهند شد، مجموعاً 8 شرکت. 5 تا سامانه رونمایی شد، ظرف 2 ماه آینده این 5 سامانه به 10 سامانه هم در واقع ارتقا پیدا خواهد کرد. تمام دارایی های صندوق رو، پرونده های حقوقی صندوق رو، بحث آیین‌نامه های جاری صندوق رو، حقوق دستمزد و مسائل دیگر رو آوردیم در قالب سامانه های مختلف به صورت یک پاشت اجرایی بکنیم که اقدامی در راستای استقبال از شفافیت دارایی فرنگیان عزیز عضو صندوق هست.
خبر صدور حکم اعدام برای دختر نوجوان در گرگان جاری است. بنابر اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه، در ادامه طرح اعدامسازی و روایت سازی های جعلی مرتبط با حوادث دی، برخی رسانه های معاند با انتشار این خبر مدعی صدور حکم اعدام برای فردی به نام مهسا سارلی شدند، موضوعی که پیگیری ها نشان می دهد صحت ندارد. بر اساس اطلاعیه مرکز رسانه قوه قضاییه، اقدامات انتصابی به این فرد شامل تبلیغ علیه نظام و عضویت در دسته یا جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور عنوان شده که حتی در صورت صدور حکم محکومیت مجازات آن در چارچوب قانون حبس خواهد بود. بررسی پرونده مهسا سارلی نشان می‌دهد ادعای رسانه‌های معاند درباره سن این متهم 12 ساله هم صحت ندارد.
خبر ورزشی،
همکارم آقای میرزایی و تازه های ورزشی.
متشکرم. سلام شنوندگان محترم. در ادامه دیدارهای هفته 16 همه لیگ برتر هندبال، ابکو عراق و سایپا به مسافه هم رفتند که این دیدار 30-24 به سود سایپا به پایان رسید. ساعت 20 سپاهان نوین با استقلال کازرون و ساعت 22 امشب هم در آخرین بازی هفته نفت و گاز گچساران با سنگاهن بافق برابر هم به میدان خواهند رفت. رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص برگزاری بازی‌های دوستانه تیم ملی تا پیش از جام جهانی گفت بازی با کاستاریکا و نیجریه در اردن قطعی شده و پیش از جام جهانی در محل اردوی خود در کشور آمریکا نیز با تیم پورتوریکو پشت درهای بسته بازی خواهیم کرد. ضمن اینکه برای فیفا دی خرداد هم در تدارک برگزاری 2 بازی با تیم‌های بزرگ هستیم. مهدی تاج درباره انتشار فهرست 60 نفره تیم ملی فوتبال برای گرفتن روادید آمریکا هم گفت گروه اول امروز برای دریافت روادید راهی امارات شدند و قرار است گروه دوم پنجشنبه به این کشور اعزام شوند. تاج درباره جدایی آنتونیو مانیکانه، یکی از دستیاران امیر قلعه نوی از تیم ملی هم گفت با جدایی او مخالفت شد و او باید به کار خود برگردد. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال نتیجه دیدار تیم‌های تراکتور و شمس‌آذر در مرحله 1/8 نهایی جام حذفی را 3-0 به سود شمس‌آذر اعلام کرد. تیم تبریزی همانند پرسپولیس و سپاهان از جام حذفی کنار رفت. دیدار دو تیم قرار بود 19 دی در قزوین برگزار شود، اما به دلیل خودداری دراگان اسکوچیچ و بازیکنان تیم تراکتور از حضور در قزوین، پرونده به کمیته انضباطی ارجاع داده شد. تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان برای حضور در جام ملت‌های آسیا امروز عازم استرالیا شد. این بازی‌ها از 10 اسفند تا 1 فروردین با حضور 12 تیم در 3 گروه به میزبانی استرالیا برگزار می‌شود و تیم ملی زنان کشورمان 11 اسفند در نخستین بازی خود برابر کره جنوبی سفرایی می‌کند. تیم کشورمان در 2 بازی دیگر خود در گروه 1 14 و 17 اسفند نیز به ترتیب با استرالیا و فیلیپین روبرو می‌شود. در دور برگشت مرحله پلی‌آف لیگ قهرمانان فوتبال اروپا ساعت 21:15 امشب اتلتیکو مادرید اسپانیا میزبان کلوب بروژ بلژیک خواهد بود. بازی رفته دو تیم با تساوی 3-3 به پایان رسید. در 3 بازی دیگر امشب همزمان از ساعت 23:15 اینتر ایتالیا از بودنگ نروژ پذیرایی می‌کنه. در بازی رفت 3-1 این بازی به پایان رسیده بود. 3-1 به برتری رسید. بایر لورکوزن آلمان و اولمپیاکو یونان هم در بای آرنا برابر هم قرار می‌گیرند. لورکوزن در بازی رفت با 2 گل پیروز شد و نیوکاسل انگلیس در حال میزبان قره‌باغ جمهوری آذربایجان خواهد بود که در بازی رفت 6-1 به برتری رسیده است. حسین وفایی ورزشکار حرفه‌ای اسنوکر ایران در نخستین دیدار خود از رقابت‌های آزاد ولز 4-1 آرتمیچ زیمنس از لتونی را برد و امیر سرخوش دیگر نماینده کشورمان امروز با گری ویلسون از انگلیس رقابت خواهد کرد. سپاس از همراهیتون.
روابط عمومی مرکز آموزش خلبانی شهید وطنپور در اطلاعیه‌ای از سقوط یک فروند بالگرد هوا نیروز اصفهان در حوالی میدان میوه و تره‌بار شهر دورچه خبر داد. در این اطلاعیه آمده در سانحه سقوط این بالگرد سرهنگ حامد سربازاد و سرگرد مجتبی کیانی خلبان و کمک خلبان بالگرد و دو نفر از غرفه‌داران میدان میوه و تره‌بار به شهادت رسیدند. علت سانحه در حال بررسی است. و در پایان به آگاهی می رسانم هنگام اذان صبح فردا به وقت تهران ساعت 5:16 است. خدا نگهدار.
سوال
روایت
گفتگو
خبر میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه ایم
با شما کنار شما برای شما
گزارشگران جوان
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایون سلام علیکم، حال و احوالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون عالی باشه. من مثل همیشه خدمتگزار شما محمد گراوند هستم. میگن منابع طبیعی همیشه تو خطره، یعنی چه طرف تغییرات اقلیمی چه بهره برداری های زیاد. حالا امیدواریم بتونیم حداقل خودمون راه حلی پیدا کنیم تا این منابع رو برای نسل های بعدی، برای نسل های آینده حفظ کنی. حالا چرا اینا رو گفتم؟ اینا رو گفتم که بگم هفته منابع طبیعی و آبخیزداریه. منم دعوت شدم به یک نشست در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران. بریم تو ببینیم چه خبره، همراهمون باشید. خب در خدمت جان سرهنگ محمود بهنامفر، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران هستیم. جان سرهنگ سلام به شما، تبریک بابت هفته منابع طبیعی و آبخیزداری و خدا قوت بابت زحمات و فعالیت هایی که انجام میدید.
بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی و تمامی شنوندگان عزیز.
برنامه های معاونت حفاظت منابع طبیعی برای حفظ جنگل ها و مراتع کشور چیه؟
حتی بخوام اشاره دقیق و درستی داشته باشم، یگان حفاظت.
یگان
حفاظت، حفاظت از انفال برابر قانون بر عهده یگان حفاظت است که این مهم رو دوستان به صورت شبانه روزی همکاران بنده در سطح استان تهران در حال انجام وظیفه هستند و ما در تمامی روزها بحث نظارت و پایش اراضی ملی رو در واقع انجام دادیم. خط قرمز ما حفاظت انفال هست. این مهم در ایام نوروز، با توجه که در ایام نوروز هم در پیش داریم، این تشدید هم پیدا میکنه و همکاران من به صورت آماده باشه 100% در عرصه حضور دارن. این موضوع با جز با مشارکت مردم و جامعه محلی امکان پذیر نیست و مردم هم در واقع میتونن با ما کمک کنن از طریق سامانه و پل ارتباطی 1504 و 139 که میتونن تمامی گزارشات و اخبار خودشون رو در رابطه با این تصرفات یا هر گونه در واقع تعرض به اراضی ملی، همچنین در رابطه بحث مدیریت در واقع چرا ورود دام غیر مجاز و همچنین قاچاق چوب و موضوعاتی که حالا مربوط به یگان فاصل از گزارشات رو به ما بدن. و من قول و اطمینان رو مردم عزیز میدم که این گزارشات به دقت توسط همکار بنده بررسی و در صورتی که برخورد بکنن به هر گونه تخلف و تعرض برابر قانون وظایف خودشون رو انجام میدن.
به چطور معاونت حالا یگانه حفاظت منابع طبیعی با مسئله پسماند آلودگی محیط زیست مقابله میکنه؟
بحث پسماند، این موضوع ارتباطی به یگان حفاظت نداره، اما یه بخشیش که مربوط به تخلیه در واقع نخاله های ساختمانی هست، اگر نخاله ساختمانی در اراضی ملی در واقع تخلیه بشه، این موضوع موضوعی هستش که یگان حفاظت وارد میشه و با قدرت برخورد میکنه.
خب در خدمت آقای محمد علی نفر هستی، مدیر روابط عمومی منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران. سلام به شما، تبریک میگم این هفته رو.
سلام و عرض ادب، بنده هم خدمت شما تبریک میگم و متشکرم که در خدمتتون هست.
زنده باشه. آقای نفر به ما بگید که هدف اصلی این نشست دقیقاً چیه و قراره به چه خروجی مشخصی برسیم؟
خدمت شما عرض کنم که ما در آستانه هفته منابع طبیعی هستیم، هفته‌ای که در سال‌های گذشته از 15 تا 21 اسفند ماه بود. امسال به خاطر اینکه این تاریخ میخوره یه جوری به شبهای احیا و عزیزان بتونن از این شبها به نحو احسن استفاده کنن، اومدیم این برنامه رو گذاشتیم از 9 تا 15 هفته، که در واقع جورایی در راستای اون طرح مردمی کاشت 1 میلیارد درختی که دستور حضرت آقام هستش که اگر هر ایرانی سه نهال بکاره انشالله تا 4 سال این 1 میلیارد درخت کاشته میشه. خب یک بخشش توی همین هفته منابع طبیعی اتفاق میفته در سراسر کشور ایران. از روز 9 هر روز پویش های مختلفی هستش و نهایتا هم روز 15 روزی که عرضم حضور شما که روز ملی درختکاری ما هستش، در سطح کشور این کار انجام میشه. تهران هم در پارک جنگلی چیتگر ما این برنامه رو داریم تا انشالله که هفته ای سراسر امید داشته باشیم.
خیلی عالی، خیلی از شما متشکرم. زنده باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
هر جا و هر لحظه،
فوری و ضروری،
تازه و شنیدنی،
هر روز با گزارشگران جوان.
گزارش بفرست، گزارشگر باش
با شماره 910-88-88-162.
ما صدای شماییم، گزارشگران جوان.
جوان
من. اسم این شبو زمزمه کردی، میدونم بری دیگه بر نمیگردی، رفته از یاد تو هر وای که گفتم، دیگه کم کم دارم از چشات میگفتم. گوشم داد میزنی به پات نسوزم، نمیدونی بی تو مرگ شب و روزم، دیگه طاقت نداره این دل داغون، عاشقی توی چشم نمیشه بمون. تو بگو بی تو به عشق کی بنازم، دارم این زندگی رو به چی میبازم، بری مثل تو از کجا میارم، تو نباشی دیگه سایه ندارم. تو بگو بی تو به عشق کی بدادم، دارم این زندگی رو به چی میبازم، تو بری مثل تو از کجا میارم، تو نباشی دیگه سایه ندارم ندارم. اگه این سؤال کهنه جوابه، اگه حتی تو رو داشتن مثل خوابه، بذارین خیال خوش منو بگیره، بذارین قصه با دست تو ببینم.